صدای انجیل تقدیم می‌کند.
عیسی تو مسیحی از عالم بالای از ایک مبرای عالم شده بستاری وقت است که بازای وقت است که بازای
درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می‌کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه با ما در این برنامه همراه هستید از شما سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر تا 31 متر قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان با وفای رادیو صدای انجیل سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدای خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت نیکو شکر میکنیم.
خود را از دیدگاه خداوند مشاهده کنید. برنامه ای از رادیو صدای انجی.
شما، بله شما شنونده عزیز، شما چه کسی هستید؟ این پرسشی است که در برنامه امروز مطابق کلام خداوند با آن پاسخ خواهیم داد.
مگر ای شاه با ما تو شبی همراه. هر رنج شود کوتاه، عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی. عالم شده بس تاریک، وقت است که باز آی.
شما کی هستید؟ گاه گاه پیش می آید که هر کسی که در این دنیا متولد می شود با هویت واقعی خود مشکل پیدا می کند. بله، همه ما با هویت واقعی خود درگیر می باشیم. بسیاری هستند که یک عمر را صرف جلب توجه دیگران به خود می کنند و فکر می کنند از خیشتن خیش برجی فنا ناپذیر ساختند. اما وقتی انتظارات منطقی ما از عزیزانمان برآورده نمی شود، این برج فنا ناپذیر شروع به ریزش می کند. این جریان دقیقاً مشکلی است که هرگاه به دیگران اجازه می دهیم هویت ما را تعیین کنند و کنترل خود را به دست دیگران می دهیم اتفاق می افتد. و مهمتر آن که رویایی را که خدا برای ما دارد و آن ارزش جاودانه‌ای را که خدا برای ما قائل شده است فراموش می‌کنیم. برای گام نهادن در این حقایق باید به کتاب مقدس پناه ببریم. برای گام نهادن در این حقایق باید درک درستی از عبارت هویت داشته باشیم. آیا هرگز از خود پرسیده اید که من کی هستم؟ به کجا می روم؟ آیا ارزشی را که خدا برای شما قائل شده است درک کرده اید؟ پاسخ درست به این سوالات شما را قادر می سازد تا بفهمید که خدا چرا شما را خلق کرده است و از شما انتظار دارد چه کاری انجام دهید. رازگاهان 31 روزه این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا ارزشی را که خدا برای شما قائل شده است مشاهده کنید و به شما به عنوان یک ایماندار یادآوری می کند که بسیار در دل و فکر خدایی که شما را آفریده است ارزشمند می باشید.
امیدواریم که این برنامه شما را تشویق کند. دعای ما این است که در ملاقات خود با خدا تصویر ارزشمند و حقیقی خود در دیدگاه او را درک کرده و در این مسیر روحانی با قلبی مطمئن و ثابت قدم جایگاه فرزندی خود در نزد خداوند را مشاهده کنید. از شما همراهان گرامی دعوت می‌کنیم در این برنامه با موضوع نقشه خدا برای من با ما همراه باشید. کلام خدا در اشعیا 1:18 می‌فرماید: بیایید تا با همدیگر مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد.
دوستان و شنوندگان عزیز، امروز میخواییم با هم روزهای 8 تا 15 رو مرور بکنیم و ببینیم که نقشه خدا برای ما چی هست. کلام خدا در اشعیا فصل 1:18 این گونه میفرماید: بیایید تا با هم دیگر مهاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد، مانند برف سفید خواهد شد و اگر مثل قرمز سرخ باشد، مانند پشم خواهد شد. آمین.
عیسی در فصل 15 انجیل لوقا آیات 11-31 از پسر یاغی سخن گفته است که میراث خود را از پدر قبل از مرگ او طلب می کند او دیگر از زیستن در خانه پدری و قوانین خانه پدر خسته شده است و میگوید سهم الارثی را که به من تعلق میگیرد اکنون به من بده. پدر هم تقاضای فرزندش را برآورده میکند و پسر با پولی که به دست آورده است به سرزمینهای دور میرود. طبیعی است که پدر مایل به دور شدن از فرزندش نبود و می دانست چه خطرات و سختی هایی در انتظار اوست. نقشه هایی که پدر برای این پسر سرکش داشت ظاهراً عملی نشد و پسر به سرعت آنچه را که داشت با دوستان گرد شیرینی صرف عیش و عشرت نمود. آنگاه در کشوری که آن پسر اقامت داشت قحطی شدیدی شد و پسر درمانده تنها کاری که توانست پیدا کند خوکبانی بود. او به قدری بی نوا و بی پول شد که خود را با غذای خوک ها سیر می کرد. البته می دانید خوک از نظر یهودیان نجس است و این شغل پست ترین شغل در میان یهودیان بود. نقشه عالی پدر برای پسرش کاملاً برعکس شد. بالاخره یک روز جوان آسی به خود آمد و متوجه اشتباهش شد و تصمیم گرفت به خانه پدری برگردد و از پدرش تقاضای بخشش کند و حتی اگر هم اجازه دهد به صورت غلامان دیگر به خدمت پدرش درآید. پایان ماجرا را که می دانید، وقتی پدر که همیشه منتظر پسرش بود نامه او را خواند، در سر راه ایستاد تا به استقبال پسرش برود و وقتی او را از دور دید سرشار از شادی و شوق به سویش دوید و او را در آغوش کشید. جشن بزرگی برپا کرد و لباس نو بر پسرش پوشانید و حلقه‌ای بر انگشت او کرد و با افتخار اعلام کرد این جشن بدین جهت است که این پسر من مرده بود، زنده گردید و گم شده بود، یافت شد. علی‌رغم آنچه که اتفاق افتاده بود، نقشه نهایی پدر برای پسرش دوست داشتن او بدون قید و شرط و بخشیدن او در صورت بازگشت حتی برای یک لحظه متوقف نشد.
دوستان و همراهان عزیز، خدا هم برای ما نقشه غیرقابل فخذ برای هر کدوم از ما داره. هدایت ما به سوی توبه، رها کردن ما از گناه و آشتی کردن با او، پذیرش ما به عنوان فرزندان خودش برای همیشه. بله، این نقشه‌ایه که خداوند برای ما داره. وقتی که ما بر علیه خدا عصیان می‌کنیم، نقشه او برای ما همونی هست که بوده. و وقتی که ما گمراه میشیم، نقشه خداوند برای ما هیچ تغییری نمیکنه. وقتی ما به خدا میپیوندیم، دلش سرشار از شادی میشه. نقشه کامل خدا در تاریخ ترین لحظات زندگی ما راه بازگشت رو به خانه او نشان میده. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، در روز هشتم ما به شما گفتیم که شما توسط خداوند برگزیده شدید. وقتی که مردم مسیحی میشن، بعضی اوقات اینطور میگن من مسیح رو پذیرفتم یا از مسیح تقاضا کردم تا وارد قلبم بشه. به هر حال کلام خدا به ما آموزش میده که مدت‌ها قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید که از مسیح پیروی بکنید، خداوند شما رو برگزیده تا پیرو مسیح باشید. در این مورد میتونید به یوحنا فصل 15 آیه 16 و همینطور افسوسیان فصل 1 آیه 4 مراجعه بکنید. خداوند شما را نه به خاطر ارزش‌های شما و قدرت شما، بلکه تنها به خاطر اینکه شما را دوست داره برگزیده. برای دقایقی چند روی این حقیقت فکر بکنید. شما چه احساسی دارید؟ این حقیقت چگونه بر زندگی روزانه شما اثر میگذاره؟ کلام خدا در یوحنا فصل 15 آیه 16 اینگونه می فرماید: شما مرا بر نگزیده اید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کنم. آمین. و کلام خدا در افسوسیان فصل 1 آیه 4 اینگونه می فرماید: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. آمین. دوستان عزیز، آیا تا به حال برای مورد مهمی انتخاب شدید؟ مثلا یک شغل و یا یک تیم ورزشی و یا حتی یک نمایشنامه و یا اینکه سخنگو باشید و یا نوازنده سولو؟ اگر اینطور هست حتما حس پرشکوهی داشتید. حالا بیاندیشید به برگزیده شدن شما توسط خالق کائنات مبنی بر اینکه شما فرزند او هستید. حالا چه احساسی دارید؟ چه فکری میکنید؟ این انتخاب شدن توسط خدا چه تأثیری بر نگرش شما نسبت به خودتون داره؟ ما از شما میخوایم تا عمیقاً روی این موضوع فکر بکنید. دوستان عزیز، اگر به خاطرتون باشه در روز نهم برای شما گفتیم که شما توسط خدا دوباره متولد شدید. کلام خدا در پیدایش فصل 1 آیه 27 اینگونه می‌فرماید: پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. وقتی خدا آدم و حوا را آفرید، اونها را به شباهت خودش آفرید و اونها رو با هم همفکر و همدل کرد. وقتی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، ارتکاب گناه از نظر روحانی چه اثری بر زندگی اونها بر جای گذاشت و چه اثری بر تمام اونهایی که بعد از اون متولد شدند بر جای گذاشت؟ عزیزان توجه بکنید، گناه اونها تلاشی برای خودکفایی بود. اونها میوه درخت شناخت خوب و بد رو خوردند و به این وسیله برای کسب اطلاعات بیشتر متوکل به خداوند نشدن. خدا به اونها اجازه داد خودکفایی خودشون رو ادامه بدن، اما در مقابل اون صمیمیت خودشون رو با خداوند از دست دادن. از اون زمان به بعد بود که همه ما عقاب آدم و حوا در تلاش هستیم تا بر زندگی خودمون کنترل داشته باشیم و تنها وقتی به بیهودگی خودکفایی خودمون پی میبریم که طالب خداوند باشیم. دوستان عزیز، عبارت تولد دوباره اینک به نظر کسانی که ادعای فهم می‌کنند موردی بی‌معناست، اما بیایید ببینیم مفهوم واقعی تولد تازه از دیدگاه کتاب خدا چیست. تولد تازه را اونچنان که خودتون تجربه کردید شرح بدید. به کلام خداوند رجوع بکنید و ببینید کلام خداوند در مورد تولد تازه چه چیزهایی رو برای شما داره و چه حقایقی رو برای شما بازگو میکنه. و اما دوستان عزیز، در روز دهم ما به شما گفتیم که شما توسط خداوند نجات یافتید. ما نه تنها توسط خدا انتخاب شدیم و در خانواده خدا دوباره متولد شدیم، بلکه نجات هم پیدا کردیم. کلمه نجات به چه معنایی هست؟ ما از چه نجات پیدا کردیم؟ فکر بکنید که چه مواردی شامل نجات ما میشه: گذشته، حال و آینده. کلام خدا در کتاب عبرانیان فصل 7 آیه 25 اینگونه میفرماید: از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی‌نهایت بخشد، چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند. آمین. شنوندگان عزیز، این آیه برای شما در مورد نجات چه درسی داره؟ از شما میخوایم تا برداشت خودتون رو در مورد این آیه برای خودتون بازگو بکنید و اون رو یک جایی یادداشت بکنید. دوستان عزیز، شما مطابق کلام خدا از مرگ روحانی و عواقب گناه نجات پیدا کردید. بله دوستان عزیز، شما توسط خداوند نجات پیدا کردید.
خداوند دعای تو را در روز بلا اجابت فرماید. خدای یعقوب از تو محافظت نماید. خداوند از مکان مقدس خود برایت کمک بفرستد و از کوه صهیون تو را حمایت کند. تمام هدایای تو را به یاد آورد و قربانی های سوختنیت را قبول فرماید. آرزوی دلت را برآورد و تو را در همه کارهایت موفق سازد. ما از شنیدن خبر پیروزی تو شاد خواهیم شد و پرچم پیروزی را به نام خدای خود برخواهیم افراشت. بله، خداوند تمام درخواست‌های تو را اجابت فرماید. اینک می‌دانم که خداوند از مکان مقدس خود در آسمان دعای پادشاه برگزیده خود را اجابت می‌کند و با نیروی نجات بخش خیش او را می‌رهاند. برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی دیگر به اسب‌های خیش، ولی ما به خداوند خدای خود فخر می‌کنیم. آنان به زانو در می‌آیند و می‌افتند، اما ما برمی‌خیزیم و پا بر جا می‌مانیم. ای خداوند، پادشاه ما را پیروز گردان و هنگامی که از تو کمک می‌طلبیم ما را اجابت فرما.
دوستان و همراهان عزیز، اگر به خاطرتون باشه در روز 11 ما به شما گفتیم که شما توسط خدا عادل اعلام شدید. از یکی از دوستان و یا اعضای گروه خودتون سوال بکنید که مفهوم عادل شدن چی هست؟ چه فرقی هست بین بخشیده شدن و عادل شدن؟ دوستان عزیز توجه بکنید، بخشیده شدن به این معنی هست که جریمه گناهان ما پرداخته شده و این هدف اصلی ریخته شدن خون عیسی مسیح بر روی صلیب بود. به هر حال در مرحله بخشیده شدن هنوز هم گناهان ما مورد نظر هست، اما عادل شدن به این معنی هست که ما بیگناه هستیم. گناهان ما نه تنها توسط خون عیسی مسیح بخشیده شد، بلکه در کنار اون از تمام بی‌عدالتی‌های خودمون رستگار شدیم. دوستان عزیز، کلام خدا رو در رومیان فصل 5 آیه 1 و 2 بخونید و چند نکته حاصله از عادل شدن رو نام ببرید. کلام خدا در رومیان فصل 5 آیات 1 و 2 اینگونه می‌فرماید: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. آمین. بله دوستان عزیز، حالا بیایید ببینیم که در روز 14 ما چه مطالبی رو عنوان کردیم. در روز 14 ما به شما گفتیم که خداوند شما رو شسته. شسته شدن توسط خدا به چه معنایی هست؟ دوستان، حقیقتاً فیض و قدرت خدا از چه طریقی ما رو وارد شروع تازه‌ای می‌کنه؟ پاک شدن توسط روح خدا چگونه ما رو قادر می‌کنه تا با اطمینان پیش بریم؟ چرا شما نیازمند شروعی تازه هستید؟ دوستان عزیز، شاید شما احساس می‌کنید که دورنمای زندگی شما به خاطر جایب‌های گناهان و کوتاهی‌های شما گلالود و لکه‌دار شده، اما ما به شما میگیم که مطابق کلام خدا شما از طریق عیسی مسیح پاک شدید. دیگه حامل لکه های گناه نیستید. شما با ردای مقدس او پوشیده شدید. گناهان شما بخشیده شده و دیگه خدا هیچگاه از اونها بر علیه شما استفاده نمی کنه. کلام خدا در اشعیا فصل 1 آیه 18 اینگونه می فرماید: خداوند می گوید بیایید تا با همدیگر مواجهه نماییم، اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد. آمین. بله عزیزان، به این ترتیب ما ایمان داریم که توسط خدا شسته شدیم. دوستان و همراهان عزیز، در روز 15 اگر به خاطر داشته باشید، ما به شما گفتیم که ما با خدا آشتی کردیم. هرگاه که ما یک خط رابطه رو تجربه می‌کنیم، مخصوصا رابطه دوستانه و صمیمی با اعضای خانواده رو، غالباً مشتاق آشتی با اونها هستیم. کلمه آشتی به معنی تحول کلی، تغییر شرایط از حالتی به حالت دیگه است. بر اساس کلام خدا در رومیان فصل 5 آیه 10، چرا ما لازمه که با خدا آشتی کنیم؟ چگونه مراحل این آشتی در زندگی روحانی شما اتفاق میفته؟ دوستان توجه بکنید که بی ایمانان به عنوان دشمنان خدا توصیف شدند. گناه بدین معنی هست که ما بر علیه خدا عصیان کردیم. در نتیجه با اراده او برای زندگی خودمون دشمنی میکنیم و آشتی ما با خدا با این شرایط بسیار مشکل هست. این تحول مافوق الطبیعی فقط از طریق مرگ عیسی به عنوان قربانی برای گناهان ما صورت میپذیره. قربانی و تاوانی که ما هیچگاه قادر به انجام اون نبودیم. عزیزان، کلمه آشتی در رابطه انسانی ما چگونه مورد استفاده قرار میگیره و مشابهت ها و تفاوت های اون با کاربرد کلام خدا در چه چیزهایی هست؟ دوستان عزیز، مطابق کلام خدا در رومیان فصل 5 آیه 10 ما با خداوند آشتی کردیم. کلام خدا در رومیان فصل 5 آیه 10 این گونه می‌فرماید: زیرا اگر در حالتی که با خدا دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. بله دوستان عزیز، ما از طریق خون عیسی مسیح نجات پیدا کردیم و با خداوند آشتی کردیم. دوستان و همراهان عزیز، فرصت این برنامه در اینجا رو به پایان هست و ما از شما میخواییم که کلام خداوند رو مطالعه بکنید تا نقشه خدا رو برای خودتون درک بکنید. کلام خدا بهترین طریق هست تا شما رابطه خودتون رو با پدرتون درک بکنید و بدونید که خداوند برای شما چه نقشه ای داره و برای شما چه کارهایی رو انجام داده و حاضر هست برای شما چه کارهایی رو انجام بده. دوستان و همراهان عزیز، امروز وقتی شما خودتون رو از دیدگاه پدر آسمانیتون نگاه میکنید، حقیقتاً چه میبینید؟ امروز شما چه کسی هستید؟ شنوندگان گرامی، شما رو با این سوال تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.